دیگه به وجود آمدن حرکت مردم، که مثلا مقایسه کنیم با انقلاب اکتبری که ماجرای 70-80 ساله کمونیستی از اون به وجود آمد. خب ببینید اون انقلاب، اون شورش مردمی چجوری به وجود آمد، با چه شعارهایی، این چجور به وجود آمد، اون چه کارهایی انجام داد، چقدر فاجعه آفرینی شد، اینجا چجور بود. اصلا تفاوت از زمین تا آسمان است. حالا این که مقایسه با انقلاب‌هایی است که مردمی هستن، چون اون انقلاب هم مردمی بود، یا انقلاب کبیر فرانسه قبل از او، انقلاب‌هایی که اسمش انقلاب است، در واقع یک کودتای نظامی بود که هیچ، که واقعا فاصله اصلا نمی‌شود مقایسه کرد این دو رو با هم. خیلی انقلاب عجیبی است این انقلاب ما، از جهت عظمت، از جهت سلامت، از جهت طهارت، از جهت دوری به اجتناب از گمراهی ها و فاجعه آفرینی هایی که در شورش های مردمی همه جا دیده می شود، و هم از جهت استمرار این انقلاب، و هم از جهت توالایی ها و اقتدار این انقلاب و کارهایی که انجام داد. بنده در زمان مسئولیت قبلی خودم یک سفری کردم به یک کشوری که اونجا هم کشور بزرگی است، جمعیت زیادی دارد، انقلابی کرده بودن، نمیخواهم حالا از اون مملکت اسم بیاورم. اون روزی که بنده رفتم 19 سال بود اونا انقلابشون انجام گرفته بود. از فرودگاه که می رفتیم به طرف اون محلی که برای ما در نظر گرفته بودند، رئیس جمهور اون کشور پهلوی من در اتومبیل نشسته بود، صحبت می کردیم راجع به بعضی از امور. من دیدم خیابان‌ها رو بعضی جاها بستن، بعضی جاها کارگرها دارن کار میکنن. گفتم ها مشغولید، مثل اینکه شهر رو کارهایی میکنید. به من گفت بله، ما تا امسال فرصت نکرده بودیم که اسفالت‌های این شهر را که پایتخت اون کشور بود، اسفالت‌های این شهر که در انقلاب خراب شده بود و در این چند سال، تا امسال ما فرصت نکرده بودیم این اسفالت‌ها رو درست کنیم. امسال فرصتی به دست آمده است، داریم اسفالت‌های خیابان‌ها را بعد از 19 سال داشتن درست می‌کردن. این ببینید کارایی انقلاب‌هاست. همه همتشون، انقلاب‌هایی که ما دیدیم، صرف نگه داشتن خودشون میشد، نه یک انتخابات درستی، نه یک سازندگی در کشور، نه یک بنای تازه‌ای. اونایی که خیلی پیش رفته بودن، برنامه های 5 ساله و چند ساله اعلام میکردن، اما صورت بود، در باطن تقریبا هیچ. غالبا هم این انقلاب ها یکی پس از دیگری به خاطر همین کمکاری ها و ناتوانی ها و عیوب دیگری که داشتن شکست خوردن، چه اونایی که کمونیستی بودن یک جور، چه اونایی که غیر کمونیستی بودن اما به هر حال چپ بودن یک جور. 19 سال از انقلاب گذشته بود، اینا تازه به فکر افتاده بودن که پولی خرج کنن خیابانهای پایتخت را اصلاح کنن. شما ببینید چقدر فاصله است با این انقلابی که شما به وجود آوردید و این توانایی و کارایی معجزه‌آسایی که این انقلاب شما انجام داد. یک جای دیگری بنده رفتم، باز در همون دوران یک کشور دیگری، اونجا هم یک 8 سال 9 سال ظاهرا بود انقلاب کرده بودن. این هم یکی از شخصیت‌های معروف اون منطقه بود، رئیس جمهور اون کشور. حالا نیست البته، از دنیا رفته است. توی خیابان‌ها که با اتومبیل حرکت می‌کردیم، من نگاه کردم به نظرم رسید که دکانها خالیه. بعد دوستان ما که در هیئت ما بودن رفتن گشته بودن خیابان‌ها را، آمدن گفتن تو دکانها هیچی نیست، جنس اصلا نیست. یه تعداد معدودی جنس، خیلی معدود چند قلم جنس، اونم به مقدار کم کوپنی وجود داره. مردم در نهایت اسرت زندگی میکردن. 8 سال 9 سال بود، البته خب محاصره اقتصادی بودن، دشمنانی بهشون حمله میکردن، اینا بود مثل دیگر انقلاب ها اکثر برشون تنگ کرده بودن. بعد که ما رو بردند و وارد کردم در یک جایی و شب شد و مهمانی دادند و من دیدم رفتار این آقا با این ملت و این کشور و این انقلاب مثل رفتار حکام قبل از خودش هست که علیه اونها انقلاب کرده بود. قبلا اون کشور مستعمره پرتغالی ها بود، است مثل رفتار همون سردار پرتغالی که در اینجا حکومت میکرده، همون رفتار و همون تبختر و همون حالت کبریایی و برای ما تعجب آور بود. اون روز بنده رئیس جمهور بودم، یک طلبه‌ای بودم، زندگی ما هم زندگی طلبگی بود، بالاتر از ما هم امام بزرگوار بود که زندگی او مظهر صفا و سادگی بود، در حالی که خب ملت هم با اون عشق و علاقه امام رو واقعا دوست می داشتن، حاضر بودن جانهاشون هم در راه او بدن، اونجور زندگی می کرد. اون وقت این آقا قرار انقلاب ها اینجور بودن، انقلاب ما واقعا استثنایی بوده است، هم از لحاظ شعارها و هدفها، هم از لحاظ روشها، هم از لحاظ کیفیت به قدرت رسیدن این انقلاب و نابود کردن دشمن و از بین بردن رژیم فاسد قبلی، هم استمرار راه و قوت و قدرت سازندگی که از خود نشان داده است، از جهات مختلف انصافا این انقلاب فوق‌العادگی دارد. لیکن یک خصوصیت در این انقلاب هست که من درباره او چند کلمه ای میخواهم صحبت بکنم، که این خصوصیت خیلی عظیم است. بنده این خصوصیت را در ذهن خودم مقایسه کردم با تشکیل نظام جمهوری اسلامی. یعنی این انقلاب اگر بگیم دو کار مهم کرده است، یکی تشکیل نظام اسلامی است که این خوب کار عظیمی است که واقعا در طول تاریخ از اول اسلام بعد از صدر اول تا حالا سابقه ندارد، اونم در یک چنین دنیایی، در یک چنین منطقه‌ای. یکی این است، یکی هم این کار دوم است که این انقلاب انجام داده است، انقلاب عظیم شما مردم، که این عظمت این کار دوم قابل مقایسه با کار اول است به اندازه اوست. شاید بعضی بگن این بالاتر از اوست، به هر حال قابل مقایسه با اوست. این کار دوم این انقلاب این است که هویت اسلامی را در دنیا زنده کرده است. یعنی ملت‌های مسلمان، جمعیت‌های مسلمان، آحاد مردم و مسلمان در هر جای دنیا که هستند بر اثر این انقلاب احساس شخصیت کردند، احساس وجود کردند، احساس قدرت کردند، از حالت یک مجموعه یا یک فرد یا یک ملت محکوم خودشان را خارج دیدند. بعضی ها در صحنه های سیاسی حضور پیدا کردن، حکومت‌هایی را در اختیار گرفتند یا در معرض آن شد که در اختیار بگیرند. در کشوری مثل الجزائر این احساس هویت اسلامی به اونجا رسید که جمعیت مسلمان‌ها توانستند انتخابات را ببرند و این کار اونقدر برای استکبار خطرناک بود که علیه انتخاباتی که برده بود برنده شده بود کودتای نظامی راه انداختند و اونا رو گرفتند و زندان کردند و مردم رو تارمار کردند، سرکوب کردند. البته خب نخواهم توانست شعله رو، آتش رو از بین ببرند. حالا فعلا تا یه مدتی خیال خودشون رو راحت کردند. در یک کشوری مثل کشور ترکیه این هویت اسلامی و حضور اسلامی به اونجا رسید که از تمام احزاب دیگر در همین چند هفته پیش جمعیتی که اسم مسلمان داشت، مردم به عنوان مسلمانی میشناختن، برنده شد، پیش افتاد. البته اینجا هم باز استکبار و دشمنان و آمریکا و دستیاران آمریکا دستندرکار شدن که نگذارند او دولت تشکیل بدهد. یک کاری شبیه کاری که در الجزائر شد به یه شکل دیگری منتها. در افغانستان همین حضور اسلامی موجب شد که دولت شوروی با اون عظمت و ارتش چند میلیونی شوروی را که اول ارتش دنیا بود از لحاظ بزرگی و حجم و تجهیزات مجبور کردن به بیرون رفتن. البته بعد برادران افغانی این نعمت الهی را ناشکری کردن. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. گوش کنن برادرهای افغانی ما، این آیه نکند شامل حال اونها باشد. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا احلوا قومهم دار البوار. مواظب باشن، تا حالا ناشکری کردن برادران افغانی، با هم جنگ داخلی، اختلاف، کش به کش، بلایی بر سر شهرهای خودشون آوردن که روس‌ها و شوروی‌ها و کمونیست‌ها نیاورده بودن. باید اصلاح کنن، باید به راه حق و حساب برگردن. ولی پیروزی اسلام در اینجا توانست اونها را بر شوروی پیروز کنه. در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا امروز جمعیت‌های اسلامی حضور دارند، قوی هستند، آینده برای خودشون دارند، احتمال دارد دولت تشکیل بدهند اگر بگذارند. مخالفین اسلام و دشمنان اسلام را تهدید می‌کنند، آمریکا را دشمن می‌شمارند، دشمنان اسلام را دشمن می‌شمارند. به برکت همین احساس هویت اسلامی و بیداری اسلامی که این انقلاب به وجود آورد. این از همه چیز بیشتر استکبار جهانی را خشمگین می کند. البته وقتی آمریکایی ها یا همدستانشون یا شبکه صهیونیستی خبرگزاری ها و روزنامه‌نگارهای دنیا می خواهند علیه ایران و انقلاب و ملت ایران قلم فرسایی کنند یا حرف بزنند، یک تهمت‌هایی رو ردیف می‌کنن علیه ایران. شما ضد حقوق بشرید، شما حقوق زن رو رعایت نمی‌کنید، شما می‌خواید سلاح اتمی درست کنید، شما چه؟ اما اینا ظاهری است. اینها بهانه است. باطن قضیه این نیست. باطن قضیه همینیست که عرض کردم. اینا میگوین شما چرا موجب شده اید که در دنیا هر جا مسلمانی هست احساس هویت کند، بیدار شود، طلبگار شود، از حالت یک بره مطیع و رام و زیر کارد بیرون بیاد؟ چرا از این عصبانیه؟ میگوین هم ها اینی که من عرض میکنم این تحلیل نیست، این اطلاع است. خبر داریم که از این عصبانیان، البته خبر هم داریم که این راست است، درست است که انقلاب اسلامی چنین تحول عظیمی را در شخصیت و روح و وجود مسلمان ها در همه عالم به وجود آورده است و باید هم به وجود بیاورد و می دانیم هم که اونها از این به شدت عصبانی هستند. عصبانیت اونها به خاطر این است. خب حالا استکبار در مقابل این پدیده چه کار بکند؟ درست توجه کنید، استکبار خب چه کار بکند؟ دو راه بیشتر نداره. اگر یکی از این دو راه را توانست انجام بدهد، خود را از خطر این بیداری اسلامی که حالا شده است، به هر حال یک انقلابی به وجود آمده است، یک حکومت مقتدری با یک رهبر عظیمی مثل امام راحل، خود را به دنیا نشون داد و گذشت، تمام شد. اگر می توانستن جلوشو بگیرن خب علاج اون بود، اما نتوانستن، این اتفاق افتاد. حالا که اتفاق افتاده است، حالا که کار گذشته است، چه کار کنن؟ دو راه بیشتر نداره. اگر یکی از این دو راه را توانستن برون و یکی از این دو مقصود را توانستن انجام بدن، خطر از سر استکبار برطرف شده است. اگر نه، خطر هست. تلاشی که می کنن برای این است که یکی از این دو راه انجام بگیره. این دوتا کاری که پیش روی استکبار است چیست؟ یکی این است که جمهوری اسلامی را، این بنای مستحکم را مضمحل کنن، از بین ببرن. اگر بتوانن چنین کاری را بکنن، خب این می شود یک تجربه برای مسلمان های عالم. میگن خب چه فایده ای داره، حالا ما زحمت بکش و کشته بده و این همه مشکل برای خود درست بکن و آخرش هم یک 5 سال 10 سال 15 سال بمون، آخرم باشو مثل ایران، جمهوری اسلامی از بین رفت، تمام شد. یک تجربه می شود. خطر از سر دشمن به خیال خودش برطرف می شود. این تحلیل اونها سا. حالا ما همین جاها هم حرف داریم، اگر این کار نشدنی و رؤیای بی تعبیر، یعنی از بین بردن جمهوری اسلامی هم علیه بالله یه روزی انجام بگیرد، باز مشکل استکبار حل نخواهد شد، اما اونا خیال میکنن مشکلشون حل خواهد شد. این یک راه، لذا تلاش میکنن بلکه بتوانن این جمهوری رو مضمحل کنن، از بین ببرن، با محاصره اقتصادی، با جنگ، با تهدید. تا حالا چندین بار هم تصمیم گرفتن کارهای خطرناک بکنن، بعد دیدن نمیشود، به هر حال گیر کردن، موندن که چه بکنن با جمهوری اسلامی. این یک راه. راه دوم که به خیال اونها از راه اول آسان‌تر است اما همون اثر را دارد، اینه که کاری کنن که جمهوری اسلامی بماند اما با استکبار، با دشمن دیروز کنار بیاد، دست از شعارهای مخالف خود برداره. اینم یه راه دوم.
اگر این کار هم انجام بگیرد باز خطر از سر استکبار برطرف شده است. چرا؟ چون سازش جمهوری اسلامی، کنار آمدن جمهوری اسلامی با استکبار، روحیه مسلمان ها را که در همه جای دنیا روحیه پیدا کردن، روحیه اینها رو دچار ضربه خواهد کرد، صدمه خواهند خواهند گفت که بابا فایده ای نداره، ملت ها جان میکنن، زحمت میکشن، بعد رهبران مثل جمهوری اسلامی ایران ببینید چه کردن، بعدن آخرش ساخت، باز خطر از سر استکبار برطرف خواهد شد. تمام کارهایی که امروز آمریکا و صهیونیسم و مزدوران آمریکا و ایادی آمریکا و شبکه تبلیغاتی و شبکه نظامی و امنیتی و بقیه کسان میکنن در جهت یکی از این دو تا راه هست. یا ضربه بزنیم که جمهوری اسلامی از بین بره، یا فشار بیاریم که مسئولین جمهوری اسلامی بیان بگن آقا ما با شما آشتی، یکی از این دو تا. خب بالاخره اونها هم آرزوهایی دارن دیگه، بالاخره حالا که رؤساشون هم جوانن، آرزو هم بر جوانان عیب نیست، بذار آرزو کنن یا جمهوری اسلامی را دچار شکست و اضمحلال کنن، یا جمهوری اسلامی را وادار کنن که بیاد پیش آمریکا عذرخواهی کنه، بگه ما این چند ساله بالاخره بدی کردیم به شما، بد گفتیم، مرگ بر آمریکا گفتیم، ببخشید شما. اونا آرزوی خودشون را دارن، اما آیا این آرزوی خام شدنی است یا نه؟ ببینید این نکته اساسی اینجاست. من عرض می کنم ملت ایران، ای کسانی که در زمان حاضر بزرگترین حماسه تاریخ معاصر را شما به وجود آوردید، بدانید این آرزوهای آمریکا هر دوش در یک صورت نشدنی است، در یک صورت کاملا شدنی است. در چه صورتی نشدنی؟ در صورتی که آحاد مردم، توده های مردم، قشرهای مردم همچنانی که در این 17 سال در صحنه حضور داشتند، انقلاب را مال خودشون دانستند، مسئولین را از خودشون دانستن، نسبت به مسائل کشور و انقلاب حساس بودن، اگر از حالا به بعد هم مردم در صحنه حضور داشته باشند، انقلاب را مال خودشون بدانند که هست، مسئولین را از خودشون بدانند که هستن، نسبت به مسائل انقلاب کار داشته باشند، بی تفاوت نباشند، احساس مالکیت نسبت به کشور خودشون به انقلاب خودشون بکنن، اگر این باشد که تا امروز به حمدالله بوده است، نه که آمریکا، اگر 10 ابرقدرت مثل آمریکا هم در دنیا باشند، نخواهم توانست مویی از سر این انقلاب کم کنم. امروز هم که دشمن نتوانسته است هیچ غلطی بکند به خاطر این، در جنگ مردم حضور پیدا کرد، در انتخابات مردم حضور پیدا کرد، در راه پیمایی مردم حضور پیدا کرد، در همه پرسی مردم حضور پیدا کردند. هر کاری که این دولت و نظام و مسئولین داشتند به مردم که مراجعه کردند حل شد. برای جایی کمک مالی خواستن، مردم تل کمک های مالی رو مثل کوه به وجود آوردن. برای جنگ پول خواستن، زنها گوشواره هاشون رو در آوردن، در وسط انداختن. برای جنگ خون خواستند، هر جور آدمی رفت آستینش رو زد بالا و گفت این خون من. جوان خواستند، جوان از درس و مدرسه و کسب و کار و زراعت و پدر و مادر و از همه چیز خود گذشت، رفت توی جبهه. پدر مادرها هم جوانها رو دادن رفتن، پشت سرشون هم نگاه نکردن. نتیجه این شد. شما خیال نکنید آمریکا از لحاظ قدرت مادی ضعیف، نه آقا، از لحاظ قدرت مادی قوی است، همه چی داره. اما اون چیزهایی که او دارد در اون چه که این انقلاب داره کارگر نیست. اون چیزها یک رژیمی را تهدید میکند که با کودتا آمده روی کار. اون چیزها یک رژیمی را تهدید میکند که با مردم خود ارتباط ندارد. نظام اسلامی چیزی دارد که بمب و حمله خارجی و این چیزها بر او کارگر نیست، بلکه او را مستحکمتر میکند و اون مردم است. مردم، نظام اسلامی مردم دارد. تا مردم با نظام اسلامی هم، تا مردم اگر ببینن سر صدایی است پنجره ها رو باز میکنن ببینن چه خبر است و اگر به وجود اونها احتیاج هست بروند، تا جوان ها نسبت به مسائل انقلاب احساس حمیت میکنن، تا سیاست جزء زندگی مردم است، دانشگاه سیاسی است، بازار سیاسی است، جامعه روحانیت سیاسی است، همه و همه در مسائل سیاسی دخالت میکنند، نظر میدهند، تحلیل میکنند. تا این جور است، آمریکا و غیر آمریکا و بمب اتم و تجهیزات و تکنولوژی و پول و دلار و غیر و کاری ازشون بر نخواهد آمد. این شق اول قضیه. بنابر این دشمن هیچ کار نمیتوانه بکنه. اما اگر نه، این نظام اسلامی مردم را از دست بده، مردم بی‌تفاوت بشن، مردم دل سرد بشن، مردم ایمانشون سست بشه، مردم به فکر زندگی شخصی خودشون بیفتن. هر کسی بگه آقا ما چند سال خوب در خدمت انقلاب بودیم، بس دیگه، بریم سراغ کار. تاجر برای تجارت خود، کاسب برای کسب خود، زارع برای زراعت خود، دانشجو برای درس خود، طلبه برای درس خود، اون یکی برای تبلیغ خود، ارزش بیشتری قائل بشن تا مسائل کشور و مسائل انقلاب. البته که آسیب پذیر است. ما از آسمان که نیفتادیم. ما از ملت‌های دیگر، از امت‌های تاریخ، از گذشتگان خودمون ذاتاً که یک رجحانی نداریم. رجحان این ملت به خاطر راه خدا بود، به خاطر ایمان بود، به خاطر حضور بود، من کان لله بود، که من کان لله کان الله له. هر کس در خدمت اهداف الهی باشد خدا کمکش میکند. ولی ینصرن الله من ینصره، هر کس خدا را نصرت کند خدا نصرتش میکند. تا حالا اینها بود. اگر نصرت خدا نکنیم قضیه به عکس خواهد شد، جور دیگر خواهد شد، دشمن مسلط خواهد شد. مواظب باشید، مواظب باشید ملت عزیز، مراقب باشید، راه خدا را گم نکنید. کشور ما افتخارش این بوده است که توانسته است در طول مدت کمی نهادهای قانونی را به وجود بیاورد. مجلس شورای اسلامی درست کرد، چهار دوره این مجلس به حمدالله با خوبی با اقتدار تمام مشغول بوده است و قانون گذاشته است و کارهای وظایف خودش را انجام داده است. حالا هم دوره پنجم در پیش است، مردم باید شرکت کنند. وظیفه تکلیف شرعی است. ریاست جمهوری، تشکیل دولت، شورای نگهبان، مجلس خبرگان،
همه نهادهایی که برای این کشور لازم بود مردم در او مستقیم یا غیر مستقیم نقشی داشتن، مردم کار خودشون رو انجام دادن و این کشور و این نظام هیچ وقت بی قانون نماند، هیچ وقت بی رئیس جمهور نماند، هیچ وقت بی مجلس نماند، هیچ وقت معطل نماند. فقط در یک مورد دلخوشی دشمنان این بود که حالا امام بزرگ این مردم که از دنیا خواهد رفت چه خواهد شد، لابد کارا لنگ خواهد شد. اونم باز به همت مردم و مسئولین و کسانی که دستن در کار بودند و کسانی که وظیفه داشتند و عمده هم سواد و ناس و عموم مردم، او هم به حمد الله خواسته اونها عملی نشد و به بهترین وجهی کاری که باید انجام بدن انجام شد. بنابراین افتخار این ملت به این است. انتخابات در پیش است عزیزان من. من به شما کشور علاقه نداشته باشم، به قانون اساسی علاقه نداشته باشم، قانون اساسی را قبول نداشته باشم، مساله این کشور براشون مهم نباشد، دشمنی های استکبار جهانی را نفهمم، دلشون بخواد که از استکبار جهانی تملق بگوین، دلشون بخواهد که در روزنامه ها و در مجلات وابستگی به صهیونیست ها اسم اونها رو درشت بنویسن، بگن فلانی مخالفت کرد با سیاست نظام جمهوری اسلامی، اینا رو دلشون بخواهد. اینجور نماینده ای بیاد توی مجلس، مجلس رو خراب میکند، ملت رو خراب میکند، کشور رو هم خراب میکند، به درد نمیخورد. نماینده ای بیاید سر کار که قبل از اینکه وارد مجلس بشود خود را وامدار دیگران کرده باشد و مجبور باشد توی مجلس وام اونها را ادا بکند، نانهایی به قرض گرفته باشد که حالا بخواهد تو مجلس گرفت قرض خود را، نانهایی که به قرض گرفته بخواهد ادا کنه، این نماینده به درد نمیخورد. نماینده ای به مجلس برود که درک لازم از مسائل کشور نداشته باشد، هوشمندی لازم، آگاهی لازم، سواد لازم، معرفت لازم نداشته باشد، خب این نماینده به درد نمیخوره. نمایندگی کار مهمی است. من خواهش میکنم اون برادران و خواهرانی که بینهم و بین الله میبینند که این کار از اونها بر نمیاد، نمیتوانند، اینها نیفتن جلو، پیش قدم نشن. حالا باز این حرف ما موجب نشود که بعضی وسوسه‌شون بگیره احتیاطاً بیان کنار، نه، اون کسانی که احساس میکنن که میتوانند وظیفه شرعی است که بیان. همه چیز در این نظام الهی از راه تقرب به پروردگار و قصد و قربت باید حل بشود. رأی هم که میدید، انتخاب هم که میکنید برای خدا، انتخاب هم که میشوید نامزد نمایندگی هم که میشوید، باز مسئله تکلیف خدایی است. بنده هم که اینجا حرف میزنم به عنوان تکلیف خدایی باید حرف بزنم. اون کسانی هم که به مردم نامزد معرفی میکنن، نامزد انتخاباتی معرفی میکنن، اونا هم برای خدا باید بکنن، اونا هم باید برای رضای الهی، برای مصالح این کشور این اقدام را انجام بدهن. البته به حمد الله گروه های مختلف در این کشور همه نسبت به این انتخابات اظهار علاقمندی کردن، اظهار دعوت کردن. من از همه کسانی که در این کار تلاش صحیح و منطبق بر اصول ضوابط دارن تشکر میکنم. مردم هم البته میدانن بایستی به چه کسانی اعتماد کنن، از چه کسانی حرف بشنون. هر کسی کسانی رو میشناسه، معرفی اونها را براش اطمینان ایجاد میکند، احساس میکنه که از لحاظ شرعی مشکلی نداره، خب یه دم معرفی میکنه. اون چه مهم است رعایت موازی، در عید نوروز، همچنین امسال در عید نوروز همه آحاد مردم را به انضباط دعوت کردن، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی. الان وقتشه که رعایت بشه، همه انضباط را رعایت کنند، همه دقت کنند، درست حرکت کنند، کار غیر قانونی نکنند، کار اخلاقی نکنند، سوء استفاده نشود، از بیت المال صرف و خرج نشود، بدگویی به یک دیگر نکنند، اهانت به یک دیگر نکنند. این ملت هم ملت روشنی است، ملت متدینی است، ملتی است که به آرمان‌های انقلاب عقیده دارد، انقلاب را دوست دارد، انقلاب میتواند این کشور را نجات بدهد. بدانید اگر ارزش‌های انقلابی فراموش شد، هیچ قدرتی نخواهد توانست این کشور را اصلاح کند، بسازد، نجات بدهد، مشکلات را بدطرف کند. ارزش‌های انقلابی، شعارهای انقلابی، اینها ابزارهای حرکت این ملتند، اینها تضمین کننده حضور آحاد این ملتند، اینها می توانند این کشور را نجات بدن. این کشور حالا به این شعارهای انقلابی احتیاج دارد تا ساخته بشود، تا استخوانهایش محکم بشود، تا آسیب ناپذیر بشود، دشمن از او قطع طمع بکند. مردم به هر کسی اطمینان پیدا کردن، به تدینش، به پابندیش به مسائل انقلاب، به وفاداریش به آرمان انقلاب، او رأی خواهند، دنبال معرفی او خواهند. اگر کسی اینجور کسانی رو معرفی کنه، از او خواهند پذیر. این هاست ملت. بنابراین انتخابات مهم است، این یک، همه باید انجام بدهند. ثانیاً کاری است که میتواند بدون اندک اشکالی انجام بگیرد. این دو، کما اینکه به حمد الله تا حالا در دوره‌های قبل هم همین جور بوده، خوب انجام گرفته است، حالا هم خوب انجام میگیرد. خب مثل اینکه کاغذ دادن که وقت خیلی گذشته. من برای برادران مسلمان سایر کشورها هم به زبان عربی چیزی نوشتم که اون رو هم باید بخوانم. السلام علی ابناء امتنا الاسلامیه فی کل مکان، اقترن حلول شهر رمضان المبارک هذا العام بحلول عشرة الفجر، وهي الأيام العشرة التي بدأت بعودة الإمام الراحل ظافرا إلى طهران، وتواصلت حتى سقوط النظام البائد وإقامة دولة الإسلام في إيران، وهي الفترة بين الثاني عشر من شهر بهمن حتى الثاني والعشرين منه سنة 1357 هجرية شمسية، المطابقة للأواسط من شهر ربيع الأول سنة 1399 هجرية قمرية. ولقد مرت على تلك الأيام 17 عاما، ودولة الإسلام رغم ما واجهته من عداء وعدوان اشترك فيه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وعلى رأسهم الدائرة الأمريكية، ورغم حرب مفروضة استمرت 8 أعوام، رغم كل ذلك ازدادت على مر الأيام بفضل الله وتسديده قوة وتجربة وعمقا وبصيرة وأملا في مستقبلها. كثير من الأهداف بحمد الله قد تحققت، وكثير من التطلعات التي كانت تبدو حلما في الأذهان قد تجسدت. الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم مظهر دولة وشعب يتجلى فيهما الاتحاد والاستقلال والإبداع والتقدمية والسير الحثيث على طريق الله سبحانه ورفض كل نفوذ أجنبي. المعايير الإسلامية تؤثر كل القوانين ومواقف الحكم ومسيرة المجتمع، والشعب حكومته متفهمون لا لأحقاد المستكبرين تماما، كما هم واعون على قوتهم الحقيقية وواثقون أن قوة الحق التي هي قوة الله وقوة الشعب المؤمن وقوة المنهج الإسلامي القويم ستزهق الباطل وتغلب كيد الأعداء على اختلاف ألوانه. وهم في طريق الاستزادة من هذه القوة جادون وعلى الله متوكلون. أيها الإخوة والأخوات، لقد نهضت الثورة الإسلامية في إيران بمهمة ربما تكون أكبر من مهمة قيام دولة الإسلام. إنها مهمة إعادة الحياة إلى الهوية الإسلامية بين المسلمين في العالم، ونحن نرى اليوم مظاهر هذه العودة في شرق العالم الإسلامي وغربه وفي المناطق غير المسلمة أيضا، بل وفي عقر دار البلدان المعادية للإسلام. وهذا النجاح الكبير هو الذي استثار رؤوس الاستكبار ودفعهم ليتخذوا أبشع المواقف وأفظعها تجاه الثورة الإسلامية. تعلمون يا أبناء أمتنا أن زعماء أمريكا أجلبوا بخيلهم ورجلهم صراحة لمواجهة الثورة الإسلامية، والحكومة الأمريكية الحالية خاصة لم تدخر وسعا خلال السنوات الأخيرة في توجيه ضربة إلى الجمهورية الإسلامية، حتى أن فشلها المتوالي على الساحة السياسية والاقتصادية والأمنية لم يستطع أن يقلل من أحقادها الشيطانية ومن غيها وتآمرها. ولكن كل القرائن تدل على أن كيد هؤلاء المستكبرين بفضل الله ومنه عائد إلى نحورهم، وإنهم سيواجهون مزيدا من الفشل والخسران إن شاء الله. يا أهلنا في كل مكان، قوة الجمهورية الإسلامية وقدرتها على مواجهة التحديات تعود إلى عاملين مترابطين: الأول روح التعبد لله الواحد الأحد في الشعب الإيراني والتوسل به والتضرع إليه وحده دون سواه وتقديس أحكامه وتشريعاته وأوامره، والثاني استناد النظام الإسلامي إلى إرادة الشعب والتحامه بعواطفه. وهذان العاملان يمثلان الصخرة التي تحطمت عليها كل خطط القوى المتفرعنة بكل ما تملكه من قوة، من قوة سيطرة وإرهاب. إن الذي تعجز أمريكا بكل ما تملكه من بطش، من بطش تقني متطور أن تواجهه، تعجز أمريكا أن تواجهه، هو الجماهير المسلمة المؤمنة العازمة على الدفاع من نظامها وحكومتها. فقدرة الأنظمة والحكومات إنما تتحقق لدى الاستناد إلى حضور الجماهير في الساحة وهي مجهزة بالوعي والإيمان. وهذا هو مفتاح حل كل مشاكل أمتنا الإسلامية. نحن في أيام أشرف الشهور، فاغتنموا فرص، فاغتنموا فرص أيامه ولياليه لبناء النفس وتزكيتها وتثبيت العزيمة وتقويتها. انشروا اليقظة في الأفكار والأمل في النفوس، ورسخوا الخطى على طريق الله الواحد القهار، وثقوا أن الله غالب على أمره، وأن العاقبة للمتقين، وأن النصر حليف من ينصر الله سبحانه. ثم إن يوم القدس أمامنا، وهو آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، فهي فرصة نلبي فيها دعوة الإمام الراحل الكبير رضوان الله على رضوان الله تعالى عليه. ونعلن نحن أبناء العالم الإسلامي جميعا فيه عزمنا وإرادتنا على رفض الاحتلال الصهيوني، ونتذكر فيه جراحنا في القدس الشريف المظلوم وفي فلسطين الدامية، ليكون ذلك مظهرا آخر من مظاهر عودة الحياة الإسلامية وتثبيت الهوية الإسلامية في الأفكار والنفوس. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستغفر الله لي ولكم. درباره راهپیمایی 22 بهمن هم که اشاره کردم توجه بکنید عزیزان من، مرد و زن در سراسر کشور، حضور شما در خیابانها تجسم عینی محسوس حضور ملت و پشتیبانی او از آرمانهای انقلاب است. اون چیزی که هیچ تحلیلی نمیتواند او را نفی کند و انکار کند همین حضور خیابانی شماست، که هر سال تکرار شده است و هر سال مثل تیری در چشمهای بدخواهان نشسته است و اونها را آزرده است. اهمیت این حضور خیلی زیاد است. امیدوارم انشاءالله با همت امت مسلمان یک بار دیگر دشمنان ملت مسلمان و دشمنان جمهوری اسلامی احساس ناکامی کنند که کردند و خواهند کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اقامه نماز. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله،
اشهد ان امير المؤمنين عليا وابناءه المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر تكبيرة الإحرام نماز جمعه بإمامة إمام المسلمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
قنوت الله أكبر
محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم وصل على محمد وآل محمد
الله أكبر سبحان الله
العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعمل
الله أكبر سبحان الله قنوت الله أكبر
اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم
سجود الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
أنا ربي الأعلى وبحمده أنا ربي الأعلى وبحمده أنا ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الحمد لله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسألك الله